جناب آقای دکتر داوود ادیب، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال. آقای دکتر ادیب سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به دستور کار. آقای دکتر ادیب سلام.
سلام و عرض ادب.
وقتتون بخیر باشه.
متشکرم، مرسی، ممنونم.
ممنونیم که با برنامه دستور کار همراه هستید. و آقای دکتر ادیب، ما در این هفته به موضوع جایگاه و پیشرفت‌های هوش مصنوعی در کشور می‌پردازیم، اتفاقی که خیلی برای ما نو هست و داریم کارهایی رو انجام میدیم که بتونیم در جایگاه خوبی در دنیا حداقل در یک دهه پیش رو قرار بگیریم. من دقایقی پیش خدمت شنوندگان عرض کردم که کلیات سند ملی هوش مصنوعی هم تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی و به نوعی باید بگیم که برنامه‌ریزی‌ها در این راستا داره انجام میشه. به صورت کلی نظر عزتایی رو بشنویم در رابطه با سند ملی هوش مصنوعی و اثرگذاری اون بر توسعه هوش مصنوعی در کشور.
خدمت رو عرض بکنم که خب دو تا اتفاق اخیراً در حوزه هوش مصنوعی رخ داده که یکیش در واقع به دستور رئیس جمهور معاونت علمی مسئولیت تشکیل شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی رو عهده‌دار شدن که بحث راهبردی در این حوزه طبیعتاً در حال شکل‌گیریه و از سوی دیگه هم که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده نهایی سازی و تصویب سند ملی هوش مصنوعی رو در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسوندن که خوشبختانه به مرحله ابلاغ رسیده. خب این دوتا موضوع کمک خواهند کرد که طبیعتاً ما هم در حوزه هوش مصنوعی همگام با کشورهای پیشرفته حرکت بکنیم و حداقل اون اتفاقی که در برخی از کشورها در حوزه تأسیس وزارت هوش مصنوعی داره اتفاق میفته با سازمان هوش مصنوعی در داخل کشور بشه، به نوعی جایگزین بشه و اقدامات راهبردی در این حوزه انجام بشه.
پیش از این مرکز ملی هوش مصنوعی رو داشتیم، تفاوت‌هایی داره با سازمان ملی هوش مصنوعی؟
بله، طبیعتاً این سازمان ارکانی داره که در واقع این ارکان توسط رئیس جمهور، برخی توسط رئیس جمهور در واقع مشخص میشه و از قوای مختلف، از مجموعه های نهادها و سازمان های مختلف توش حضور دارن و یک نهاد تقریبا میشه فرا تشکلی، فرا قوه‌ای در واقع میشه بهش نگاه کرد که هدفش هم بحث هوش مصنوعی خواهد بود و طبیعتا با اون بله فرق خواهد کرد.
بله، این رو هم یادآور بشیم که سازمان ملی هوش مصنوعی از آخرین اقدامات راهبردی دوران ریاست جمهوری شهید رئیسی بود که در اولین جلسه شورای انقلاب فرهنگی بعد از یک ماه مصوب شد و امیدواریم که اتفاقات خوبی در این حوزه رخ بده. آقای دکتر ادیب، اکوسیستم هوش مصنوعی در کشور رو چگونه ارزیابی می‌کنید و برای اینکه ما شاهد توسعه هوش مصنوعی در کشورمون باشیم، به نظر میاد اولین اقدام داشتن متولی خاص بود که این اتفاق با سازمان ملی هوش مصنوعی رخ میده. اقدامات بعدی رو از زبان شما بشنویم.
ببینید، همونطور که فرمودید این یک اکوسیستمی هست که المان‌های مختلف داره، از دانشگاه‌ها گرفته تا تشکل‌های حوزه هوش مصنوعی، متخصصین حوزه هوش مصنوعی، خود سازمان به عنوان یکی از ارکان هوش مصنوعی که هر کدوم از اینها میتونن نقش آفرینی خاص خودشون رو داشته باشن.
بله.
خب اخیراً مجموعه انجمنی هم که بنده در واقع مسئولیت اون رو به عهده دارم، اسم کاملش از انجمن شرکت‌های فناور هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال ایران، که یکی از وظایف این انجمن این خواهد بود که ارتباطی باشه بین شرکت‌های فناور و بهره‌وردارهایی که به نوعی نیازمند خدمات و مشاوره در حوزه هوش مصنوعی رو دارن.
بله.
این اتفاق هم باز جدید اتفاق افتاده، یعنی این انجمن هم جدید شکل گرفته، شاید یه قدمت 4-5 ماهه داره و همین نزدیک به قول معروف اقدامات اولیه سازمان بوده و هدف هم این بوده که به نوعی رابطی باشه بین سازمان‌ها و نهادهای بالادستی و شرکت‌های فناور، دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مجموعه‌ای که به نوعی خدمات هوش مصنوعی مد نظرشون هست.
در واقع این پیوندها رو سعی کنیم ایجاد بکنیم.
بله، دقیقاً همینطور هست. موضوع دانشگاه‌ها خب خیلی مهم هست. اخیراً اکثر رتبه‌بندی‌هایی
چقدر این پیوندها شکل گرفته آقای دکتر ادیب؟
ببینید، در حال شکل گیریه. این که واقعاً بگیم که این شکل گرفته شاید
یعنی این که دانشگاه هامون چقدر درگیر هوش مصنوعی شدن، کاربرد هوش مصنوعی، استفاده از اون، حتی بخش های مختلف، اقتصاد ما، کشاورزی ما، کسب و کار ما، اینها پیوندهایی که باید شکل بگیره، نیازها مشخص بشه تا بتونیم از نیروی انسانی متخصص در حوزه هوش مصنوعی استفاده بکنیم و به کار بگیریم این هوش مصنوعی رو برای رفع نیازهای بخش های مختلف در کشورمون. اینها فرمودید که شکل نگرفته.
ببینید، نه که شکل نگرفته، در حال شکلیه. ببین، ما برای این موارد اصولا باید نگاه بکنیم به شاخص های جهانی. خب ما یه رتبه‌بندی خاص داریم، به عنوان مثال رتبه‌بندی جهانی QS رو داریم، رتبه‌بندی مهندسی کامپیوتر 2023 تایمز رو داریم، رتبه‌بندی مؤسسه AI رنکینگ رو داریم، رتبه‌بندی US نیوز رو داریم. اینا میان وضعیت‌های دانشگاه‌های جهان رو بر اساس هوش مصنوعی می‌سنجن. به عنوان مثال اخیراً رتبه‌بندی اخیری که صورت گرفته تو 142 دانشگاه در کل جهان، این رتبه‌بندی‌ها نشونگر این بوده که خب کدوم دانشگاه‌ها برترین دانشگاه‌های حوزه هوش مصنوعی بودن، که در آخرین رتبه‌بندی‌هایی که من دسترسی بهش داشتم، دانشگاه شینهوا چین رتبه خیلی بالایی رو داشته. دو تا دانشگاه ایرانی تو این رتبه‌بندی حضور داشتن که یکی دانشگاه آزاد اسلامی بوده، یکی دانشگاه تهران بوده، که دانشگاه آزاد اسلامی رتبه 55 رو بین دانشگاه‌های ایران داشته و رتبه 394 رو تو رنکینگ جهانی داشته. دانشگاه تهران تو رتبه‌بندی داخلی بین دانشگاه‌های کشور 65 رو داشته توی رنکینگ جهانی 329. این رتبه‌ها نشون میده که کدوم یک از دانشگاه‌ها همگام با دانشگاه های در واقع به نوعی نسل پنجم دارن حرکت میکنن به سمت AI و وضعیت ما در بین دانشگاه چطوره. این شاخص ها کمک میکنه، یعنی ما بدون شاخص ها نمیتونیم ارزیابی درستی رو از دانشگاه های کشور داشته باشیم.
بله، و قاعدتا انعطاف پذیر هم هست و نمیتونیم بگیم شاخصی که امسال معیار هست حتما در دو سال پیش رو هم معیاری باشه برای توسعه هوش مصنوعی.
بله بله، دقیقاً این جا به جایی هست صورت خواهد گرفت و دانشگاه هایی به نوعی پیشتاز خواهند بود که با لبه تکنولوژی حرکت بکنن و آخرین استانداردهای جهانی رو رعایت بکنن.
بله آقای دکتر ادیب، ما برنامه ریزی هامون برای سال 1412 هست و قرار هست که در اون سال ما جزء 10 کشور برتر در حوزه هوش مصنوعی باشیم و به همین منظور هم در واقع سازمان ملی هوش مصنوعی شکل گرفته. سوال من اینه که به نظر شما چه اقداماتی میتونه در این راستا انجام بشه به ترتیب اولویت که ما بتونیم به اون هدف زمانی که مد نظرمون هست، هدفی که در سند کلیات سند ملی هوش مصنوعی مد نظرمون هست دست پیدا کنیم؟
ببینید، باز آخرین اطلاعاتی که من در دسترس دارم که ممکنه این اطلاعات یک مقدار در واقع بالا پایین باشه، ولی خب زیاد در واقع تغییرات معنیداری نخواهد داشت، این اختلافات در حد یکی دو تا شاید این رنکینگ فرق کنه. ما از لحاظ علمی در هوش مصنوعی در کل در واقع جهان رتبه 14 رو داریم، از لحاظ علمی، از لحاظ مقالات، از لحاظ مقالاتی که منتشر میشه و از کاربردی باز آخرین در واقع رتبه‌بندی که صورت گرفته رتبه 75 رو داشتیم.
بله.
خب طبیعتاً این نشون میده که از به قول معروف اقدامات پژوهشی تا عمل فاصله داریم و اصولاً دانشگاه‌های ما باید تبدیل به دانشگاه‌های نسل چهارم و پنجم بشه و اگر این اتفاق نیفته خب ما راه دشواری رو خواهیم داشت. شما همونطور که مستحضر هستید الان تو دنیا دانشگاه داره به سمت دانشگاه نسل پنجم حرکت میکنه همگام با انقلاب صنعتی پنجم. بله. و به اعتقاد من در مرحله اول دانشگاه ها باید به سمت در واقع گذر از نسل سوم به چهارم و پنجم داشته باشن و در مرحله بعد اینه که بحث خصوصی سازی به تمام معنی در حوزه هوش مصنوعی صورت بگیره و در واقع دست حاکمیت به نوعی بیاد بیرون. اگر باز مثل سایر مسائل دیگه این حوزه هم در دست حاکمیت قرار بگیره، من فکر میکنم موفقیت خوبی رو در رنکینگ های بین‌المللی نخواهیم داشت.
بعد یک تحول باید در سیستم آموزشیمون ایجاد بکنیم با توجه به ورود هوش مصنوعی به همه بخش ها. این اتفاق ناگزیر باید رخ بده و امیدواریم که هرچه سریعتر ما شاهد این تحول در سیستم آموزشی، در نظام آموزشیمون باشیم و بتونیم بروز کنیم خودمون رو با علمی که در دنیا وجود داره طبق فرموده شما آقای دکتر ادیب ما رتبه خوبی در حوزه علمی هوش مصنوعی داریم، اما در کاربرد اون و بهره‌مندی از هوش مصنوعی در اقتصاد، در پزشکی، در بخش‌های مختلف کماکان فاصله داریم با آن چیزی که مد نظرمون هست. و آقای دکتر ادیب، از اقدامات دیگر بفرمایید، اقداماتی که میتونه ما رو در مسیر سال 1412 به مقصد برسونه. ممنون میشم که مثال هم بزنید تا شنوندگان ما بیشتر آشنا بشن با این مقوله.
ببینید، یکی از اقدامات اساسی که طبیعتاً محمل قانونی هم داشته باشه برای حوزه هوش مصنوعی، که توی برنامه هفتم به بحث هوش مصنوعی در واقع به جد پرداخته بشه، ما میتونیم با الگوگیری از کشورهای توسعه یافته که برنامه‌های راهبردی داشتن در این زمینه و موفق شدن، برنامه هاشون و اقدامات عملیاتیشون که منتج به در واقع همین اخیراً، خب نمایشگاه های در حوزه هوش مصنوعی ما میبینیم که همین در یکی دو هفته پیش برگزار شده، میبینیم که واقعا خب خیلی جلوتر هستن از حوزه عمل. حالا اون بحثای علمی که عرض کردم، ما 14 هستیم، شاید زیاد کاربردی نباشه. ما تربیت نیرو میکنیم، نیروهامون بعد میرن تو کشورهای دیگه، میرن وارد حوزه کاربردی میشن. خب طبیعتاً یکی از بحثا جلوگیری از خروج نخبگان هست، ما تربیت نیروهایی که انجام میدیم. من یه نکته جالب بگم خدمتتون، که بر اساس آخرین شاخص GII Global Innovation Index ما در شاخص نهادی بین 132 کشور رتبه 131 رو داریم، یعنی ما از یک کشور بالاتر هستیم. در فارغ التحصیلان مهندسی، رشته مهندسی در دنیا بین 132 کشور رتبه اول رو داریم، یعنی همون مقالات علمی 14 رتبه جهان و رتبه اول فارغ التحصیلان مهندسی نشونگر این هست که ما تربیت نیرو میکنیم، ولی نهایتا نمیتونیم این نیروها رو نگه داریم و این نیروها میرن موارد علمی رو در کشورهای دیگه کاربردی میکنن.
بله.
و برای همین هست که ما از کاربردی در کشورهای در واقع چه منطقه چه در جهان رتبه خوبی رو نداریم، و به عنوان یک کشوری که شاید مقدمات هوش مصنوعی طی میکنیم، شاید حرفی هم زیاد برای گفتن نداشته باشیم. واقعیت اینه که ما اگر نتونیم با هوش مصنوعی جلو بریم، از بستر در واقع رقابت جهانی حذف خواهیم شد، و اگر نخواهیم به جد وارد این حوزه بشیم، نه تنها این حوزه بلکه حوزه های لبه تکنولوژی مثل اینترنت اشیا، مثل متاورس، مثل کلکشن و حوزه های دیگه، واقعا مثل، حالا اصطلاحش از خوبی نباشه، ولی مثل قارنشین هایی خواهیم بود که از دنیای بیرون خبر نداریم و اتفاقات خوشایندی برای ما نخواهد گرفت.
امیدواریم که در مسیرش قرار بگیریم و اون همبستگی لازم برای دستیابی به هدف مد نظر در کلیات سند ملی هوش مصنوعی بگیم، برامون در دسترس باشه و بتونیم بهش دست پیدا بکنیم. آقای دکتر ندیم، ما شرکت هایی رو داریم که در این حوزه دارن فعالیت میکنن، بدون ذکر نام ممنون میشم برخی از این شرکت ها رو توصیف بکنید برای ما که تو چه حوزه هایی از هوش مصنوعی مشغول فعالیت هستن.
ما الان تو انجمن هوش مصنوعی که بنده در واقع اونجا حضور دارم، شرکت هایی داریم که شاید باورتون نشه، بالغ بر 500-600 نفر مهندس در حوزه هوش مصنوعی دارن کار میکنن، که اصلا براتون شاید عجیب باشه که در ایران در یک شرکتی مهندسینی که در پروژه های هوش مصنوعی دارن فعالیت میکنن، در حوزه مختلف، کشاورزی، دارویی، خدمات، در حوزه مالی از هوش مصنوعی استفاده میکنن، از هوش مصنوعی مولد جنراتیو ای آی یا اصلا موارد دیگه هوش مصنوعی، یا در واقع شرکت هایی داریم در حوزه انجمن که در حوزه های معدن کار میکنن، یا شرکت هایی داریم که اخیرا در حوزه های پلیس راهور وارد عمل شدن و به نوعی میتونن کمک بکنن به پلیس. ما شرکت های قوی در داخل کشور داریم، ولی همون موضوعی که چه شما در سند جهش تولید چه در سایر موارد، اگر ما قوانین حمایتی خوب داریم، یعنی این که بگیم ما چی لازم داریم چی لازم نداریم، واقعا اینا نیست. شما اگه سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه رو دقت کنید در بخش امور فناوری اطلاعات ارتباطات که حالا به نوعی برای وزارت ارتباطات هم تکلیف شده، خب ما حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه رو که به نوعی تحقیق توسعه بخش غیر دولتی هست رو داریم. ما حمایت‌هایی رو داریم در حوزه توسعه صادرات نرم افزار در چارچوب سند راهبردی صادرات غیر نفتی، ما موارد حمایتی خیلی داریم در این خصوص، ولی این که آیا واقعا در واقع اینها چه آماری در این خصوص وجود داره و آیا در سیاست کلی برنامه توسعه ششم هم اینا به چه در واقع طریقی دنبال شده و در برنامه هفتم چه نتایجی رو داشتیم، خب مسلما ما تو برنامه پنجم و ششم به برنامه‌مون دست پیدا نکردیم. و برای همین این که در واقع ما بیایم بگیم چیکار بکنیم بهتر هست، اگر همون برنامه‌های قبلی هم اقدام بشه، عملیاتی بشه و خطکش داشته باشه و ضمانت اجرایی داشته باشه و ترک فعل همون قوانین جرمی که برای ترک فعل مدیران در واقع مطرح شده برای بحثای ترک فعل اگر اقدام بشه، به اعتقاد من مشکلی در اون سوالی که اول فرمایشتون فرمودید که ما چیکار بکنیم که موفق بشیم نخواهیم داشت.
بله. و آقای دکتر ادیب، اگر افرادی یا شرکت‌هایی بخوان تازه بیان در این حوزه مشغول فعالیت بشن، چه حمایت‌هایی ازشون انجام میشه؟ بالا یه سری حمایت‌ها رو اشاره کردین که دولت در واقع انجام میده. انجمن‌های صنفی همچون انجمنی که شما مسئولیت در اون دارید، چه اقداماتی رو میتونه انجام بده؟ چه کمک‌ها و خدماتی رو میتونه برای این عزیزان ایجاد کنه؟
ببینید، این شاید نظر من باشه، شاید نظر خیلی با این موضوع متفاوت باشه، ولی من چون نظر خودم رو عرض می‌کنم، به اعتقاد من در واقع ما باید بیایم یک سری شرکت های پیشران، شرکت های یونیکورنی در داخل کشور به وجود بیاریم. حالا گرچه آیه دهخان فیروزآبادی دو سال پیش وعده داده بودن که تا سال 1404 ده تا شرکت یونیکورنی، یعنی یه شرکت های در واقع بزرگ تکشاخ یا به نوعی در تعاریف جدید غزال ها خواهد بود، خواهیم داشت در داخل کشور. ولی با اون مدلی که در واقع معاونت علمی یا حالا مجموعه حمایتی دیگه داشتن موفق نشدن و ما نه تنها به 10 تا نرسیدیم، حتی اونهایی هم که داشتیم که نزدیک به یونیکورن بودن رو از دست دادیم. دلیلش اینه که مبنای در واقع یونیکورنی شدن دلاره. یعنی اگر در واقع شما ارزش یه شرکت رو مثلا مثال عرض می‌کنم، بگید 1 میلیارد دلار ارزش دلار که در واقع نسبت به ریال تفاوت پیدا میکنه، شرکت‌های داخلی اونایی که باز نزدیک به در واقع رسیدن بودن باز رتبه‌های پایین‌تری رو طی می‌کنن، یعنی میان پایین‌تر. برای همین من اعتقادم هست که ما به جای اینکه بیایم شرکت‌های خیلی کوچیک رو حمایت بکنیم، بیایم شرکت‌های بزرگ تولید بکنیم، به وجود بیاریم، مثل سامسونگ، ال جی، مثل هواوی، مثل زد تی ای، مثل میتسوبیشی و مثل شرکت‌های بزرگ و قول‌های بزرگ در کشورهایی که موسوم به ببرهای آسیا هستند.
حتی اینها نام‌های برندهایی بود که گفتید، قاعدتاً باید در هوش مصنوعی ما بتونیم شرکت‌های بزرگ و پیشروی رو ایجاد بکنیم که شرکت‌های کوچک زیر مجموعه اونها ایجاد بشه و نیازها رو رفع کنه.
هوش مصنوعی همه جا استفاده خواهد شد. بله. در واقع خاص نیست که بگیم شرکت‌های الان تمامی شرکت‌های خودروسازی، شرکت‌های لوازم خانگی به سمت هوش مصنوعی رفتن. تمامی اصلا هوش مصنوعی شده مبنا و ادبیات در واقع جدید دنیا. که عرض کردم اگر کشوری از قافله هوش مصنوعی بخواد عقب بیفته، واقعا دیگه سوار اون ترن پرسرعت نمیشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر ادیب، ما زمانمون محدود بود، ولی انشالله در روزهای آتی بیشتر راجع به این موضوع صحبت خواهیم کرد و از حضور حضرت عالی هم بهره مند خواهیم شد. روز خوبی رو براتون آرزومندم. خدا نگهدار.
خوشحال شدم. متشکرم.